پنجه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی خبر داد. در شبانه روز گذشته بیش از 600 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. جو بایدن از پایان حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این پرونده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده تا سرای نظامی تهران به خانواده‌های قربانیان خبر داده که برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشور قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب شامل حسین سلامی، فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز می شود. بر اساس این اطلاعیه دادسرای نظامی تهران 9 نفر از افسران رده پایین و سربازان سپاه پاسداران را به عدم رعایت دستورها، بی‌دقتی و دست داشتن در شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین متهم کرده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مرتبط با این پرونده واکنشی به صدور قرار منع تعقیب برای نهادهای حکومتی نشان ندادند. 600 روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، هنوز پرونده این اقدام جمهوری اسلامی بسته نشده و مذاکرات چند جانبه به نتیجه نرسیده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 643 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 108 هزار نفر رسیده است. بر اساس آماری که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و شماری از نهادهای حکومتی نیست، نزدیک به 8 هزار نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. به رغم وعده مسئولین تا کنون 8 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت 83 میلیونی ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. مسئولین بهداشتی از همکنون درباره مراسم اربعین و احتمال آغاز پیک ششم کرونا پیش از پایان یافتن خیز پنجم آن به مقامات ارشد حکومتی هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با صدور بیانیه پایان حضور 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه منتشر شد، جو بایدن گفت: از وزیر خارجه آمریکا خواستم به هماهنگی با شرکای بین‌المللی ادامه دهد تا مطمئن شویم هر آمریکایی، شریک افغان و شهروندان خارجی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، بتوانند خارج شوند. به گفته جو بایدن، طالبان نسبت به عبور ایمن شهروندان از مرزها تعهد داده است و دنیا آنها را در خصوص تعهداتشان مسئول می‌داند. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، از بسته شدن سفارت آمریکا در کابل خبر داد و گفت مأموریت دیپلماتیک به دوحه در قطر منتقل شده و از نمایندگی و این نمایندگی امور افغانستان از جمله انتقال پیام به گروه طالبان را اداره خواهد کرد. اما شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، درباره حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و آینده پیشروی این کشور میگوید:
لازم است که حضور گسترده تر از حضور نظامی ببینیم و پایانی حضور 20 ساله را از تمام ابعادش ببینیم، حداقل از 3 بودش. بود از دید آمریکایی ها، که آمریکایی ها بالخصوص حکومت آمریکا یک موافقت می‌نامه و میگه که جنگ 20 ساله خود در افغانستان پایان بخشید. از دید طالبا، که طالبا میگن که ما تانستیم که بعد از 20 سال امریکا را شکست داده و افغانستان آزاد بسازید. و از دید مردم افغانستان، که مردم افغانستان یک سوال بسیار بزرگ دارند که بعد از 20 سال، بعد از همه قربانی و شهادت و بعد از همه مصارف و این روزهای دشوار، 20 سال بالاخره نتیجه چی شد؟ آیا 20 سال بعد پس ما به 20 سال قبل برگشتیم؟ پس گفته میتونم که در صورت کلی از ابعاد مختلف و یا هم از دید امریکایی‌ها و طالب‌ها و مردم افغانستان و حتی ملت امریکا دیدگاه‌ها متفاوت است و مشکل است که آدم دید واحد پیدا کنه و بگه که این جنگ به نفع امریکا بود یا به ضرر امریکا. دستاوردها تنها منحصر به حقوق زنان نمیشه. قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراسی افغانستان، ساختارهای غیر نظامی افغانستان، خدمات ملکی، همه چیزا موارد است که زیربناهای افغانستان که بدون شک امریکا را است، این را با خود نبرده. این ارزش ها و این زیربناها در افغانستان برای مردم افغانستان باقی مانده. حتی تمام امکانات و تجهیزات نظامی و تسهیلات نظامی که به ده ها و ده ها میلیارد دلار ارزش داره فعلا در افغانستان به مردم افغانستان مانده. از این رو حفظ اینا به معنی حفظ ارزش ها، حفظ بیت المال و حفظ منافع ملی، منافع بزرگ افغانستان است. امریکا دیگه در افغانستان حضور نداره، غرب در افغانستان حضور نداره و این ارزش ها هیچ ربطی دیگه به امریکا و غربی ها نمیگیره. مسئولیت مردم افغانستان، مسئولیت طالب است که ولو حتی اگر بعض از این ارزش ها مغایر با دیدگاه‌هایشان است، تا زمانی که واقعا حکومت افغانستان ایجاد میشه، خلای سیاسی و خلای مشروعیت پر میشه، تا اون زمان از این ارزشات ها میتونن دفاع کنن و حفظش کنن.
شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، درباره حضور 20 ساله آمریکا در این کشور توضیح میداد. اما شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه‌ای از طالبان خواست به تعهد خود در اجازه دادن به خروج آزادانه مردم از افغانستان احترام بگذارد. در این بیانیه اشاره‌ای به ایجاد منطقه امن که رئیس جمهور فرانسه قبلا از آن سخن گفته بود نشده است. اما در حالی که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از نیاز به اصلاح ساختاری در زندان‌های اوین گفته، گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره می‌شود، خواستار تشکیل هیئتی مستقل برای رسیدگی به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین شدند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
فیلم‌ها و ویدیوهایی که توسط گروه هکری عدالت علی برملا و اولین بار به وسیله رادیو فردا روز 31 مرداد ماه منتشر شدند، چنان جنجالی شدند که محمد باقر قالیباف را به واکنش واداشته. او روز دوشنبه در حساب کاربریش در تلگرام، همان شبکه‌ای که برای دیگر ایرانیان فیلتر شده است، نوشته که جلسه بررسی ابعاد تخلفات در زندان اوین پس از بازدید نمایندگان از زندان انجام شد. او گفته تمامی فیلم‌ها دوباره با حضور نمایندگان، کارشناسان قوه قضاییه، دادستانی کل و مسئولان زیربط بررسی شده و تخلف در برخی موارد محرز شده است که حتما باید با خاطیان به گفته او برخورد شود. محمد باقر قالیباف بر اصلاح ساختار زندان‌ها در ایران نیز تاکید کرده است. اما پس از 42 سال استمرار روند برخوردهای فراقانونی با زندانیان، تا چه اندازه به اصلاح ساختاری زندان‌ها میتوان امید بست؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، در گفتگو با رادیو فردا:
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. افاضات آقای قالیباف متخلف هم از همین نوع هست که با تقلب و مهندسی خامنه‌ای اومده رئیس مجلس شده، کسی که اجازه تیر گرفته با فحاشی از وزرای اصلاح طلب تا دانشیان مظلوم ما رو گازنبوری به شهادت برسونه، حالا میگه که در زندان‌ها تقلب شده و باید اصلاح ساختاری بشه. یا این ساختاری شده مد روز که هی همه به کار ببرن در نظامی که رهبرش غیرقانونی هست، مجلسش با مهندسی و تقلب اومده، قوه مجریه‌اش الان رئیس جمهورش با مهندسی و تقلب اومده و رئیس قوه قضاییه‌اش هم از اون دوتای دیگه فاسدتر هست. آخه اصلاح ساختاری چه معنی داره؟ با این نظام مگر میشه اصلاح ساختاری کرد؟ اصلاح ساختاری موقعی واقع میشه که این نظام ساقط شده باشه، مردم ایران یک نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تأسیس بکنن، و الا اینایی که مملکت رو به این روز انداختند و فاسدینی که هم قوه قضاییه رو فاسد کردن، حالا هم شدن رئیس قوه مجریه، هم شهرداری رو نابود کردن و حالا شدن رئیس مجلس، قوه قضاییه‌اش هم که تکلیفش روشن هست و رهبر غیرقانونی، آها در این مجموعه دیگه اصلاح ساختاری بجز بر کنار کردن حکومتچیان مگر راه دیگه‌ای داره؟
ویدیوهای منتشر شده نشان دهنده رفتارهای خشونت‌آمیز با زندانیان، اقدام به خودکشی آنها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان و حتی درگیر شدن خود ماموران با یکدیگر است. این در حالی است که برخی از بندهای زندان اوین زیر نظر نهادهایی چون سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه اداره می‌شوند، سازمانی که هیچ نظارتی را بر نمی‌تابد. اصلاح ساختاری در آنها آیا ممکن است؟ از یک زندانی سیاسی پیشین بشنویم که از شکنجه‌هایی می‌گوید که ویدیوهایش هیچ کجا منتشر نشده است. زندانی سیاسی که سر، دندان، انگشتان دست و مچ دست و پایش را زیر شکنجه شکستند و همچنان پس از سالها بر اثر لگدهای بازجویان با دیسک کمر و بر اثر اقامت طولانی در سلول انفرادی با بیماری آسم دست و پنجه نرم می کند. احمد باطبی در آمریکا.
تمام این چیزایی که در ویدیوها میبینید بدرفتاری زندانبان با زندانی یا نگهداری بد زندانی در زندان است که البته همه اینا مصداق شکنجه محسوب میشه، ولی اون شکنجه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم شکنجه‌ایه که در زندان 209 و در زندان 500 سپاه صورت میگیره، جایی که هیچ دوربینی در اونجا هک نشده که بشه ویدیوهاش بیرون بیاد و الان سپاه پاسداران به عنوان عامل شکنجه، کسی که شکنجه واقعی میکنه، با وزارت اطلاعات پشت سازمان زندان‌ها قائم شدن و بهره میبرن، برای اینکه تمام تیرها و تمام انتقاد به سازمان زندانات و کسی یادی از اونها نمی‌کنه. اینکه سیستم آیا بهبود پیدا خواهد کرد یا خیر، به نظر من غیر ممکنه که سیستم جمهوری اسلامی اصلاح بشه در مورد رفتار با زندانی، برای اینکه هیچ پشتیبانی زندانی نداره و شما برای شکایت کردن باید از ضارب به ضارب شکایت بکنید و تا زمانی که شما سیستم فاسد دارید هر چقدرش رو ضارب به ضارب شکایت بکنید کسی پیگیر شکنجه‌ها یا آزارها یا آسیب‌هایی که شما دیدید نخواهد بود.
در حالی که محمد باقر قالیباف میگوید تخلف در برخی موارد در زندان‌ها برایشان محرز شده است، محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران روز دوشنبه به رادیو فردا گفته است که آنچه انجام شده جرم است و نه تخلف و بر آنچه قاعدتاً باید بشود تاکید می‌کند و میگوید وظیفه دادستان است تا به سرعت پیگیری کند، اما در ادامه از ناباوریش به انجام این روند در جمهوری اسلامی میگوید.
در مسئله زهرای کاظمی که خب زیر شکنجه اون رو کشتن و موارد بسیاری از مثلا شکنجه وبلاگ نویس ها که ما وکلاشون بودیم در کانون مدافعان حقوق بشر، تا به امروز حتی یک مورد دیده نشده است که قوه قضاییه به تکالیف قانونی خودش عمل بکنه و این افراد مجرم رو تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
در این صورت راهکار مقابله با این عملکردها چه میتواند باشد؟ محمد سیف‌زاده:
ببینید در چنین وضعیتی که به وجود میاد زن باید به صورت خاص عمومی مردم در بیاد و مردم مصرن حکومت رو تحت فشار قرار بدهند که جلوی این کارها باید گرفته بشه و وقتی در ایران حق دادخواهی وجود نداره و حتی وکلایی که در یک مسئله میرن شکایت بکنن اینا دستگیرشون میکنن در حالی که دستگیری اینها هم عمل مجرمانه است، وقتی وجود نداره در چنین مسائلی می شود مثلا به دادگاه بین المللی کیفری که امیدواریم البته اون راهش مقدار سخت است و بعضی از این جرائم رسیدگی بشود و یا مثلا دادگاه های مستقل در اروپا یا سایر کشورهای غربی به بحث اینکه این افراد به خارج آمدن اینها رو دستگیر بکنه و تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز میگوید تخلف در زندان اوین محرز است و باید با خاطیان برخورد شود. گفته های او پس از بازدید کمیسیون اصل 90 از زندان اوین است. او گفته فیلم ها که مربوط به سالهای 95 تا 99 هستند از آرشیو زندان خارج شدند. انتشار فیلم ها از رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان در زندان اوین قوه قضاییه را با چنان انتقادات شدیدی روبرو کرده که غلام حسین محسنی اژه‌ای را بران داشت تا از دادستان کل کشور بخواهد تا به فوریت موضوع را بررسی کند. این در حالی است که محمد مصدق معاون اول او روز یکشنبه گفته است که فیلم ها مونتاژ است و ربطی به زندان اوین و قوه قضاییه ندارد و حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ویدیوها را فیلم سازی خوانده است.
الهی روانشاد گزارش میداد، اما سعید خال مدیر عامل بهشت زهرا روز سه‌شنبه گفت بیش از 41500 تن از قربانیان کرونا در این محل دفن شدند. آقای خال در جلسه شورای شهر تهران گفت که آره غسل 12000 جانباخته نیز در بهشت زهرا انجام شده و برای دفن به نقاط مختلف کشور فرستاده شدند. به گفته وی ظرفیت بهشت زهرا 3 تا 5 سال دیگر پر می شود. وی همچنین قیمت متوسط هر طبقه قبر را 25 میلیون تومان اعلام کرده و در این حال گفته برخی متقاضیان می توانند یک طبقه از قبور 3 طبقه را رایگان دریافت کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش، ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می کنم.